نمیخورن. آقا پس سراغ کی بریم؟ بریم سراغ گروه چهارم. گروه چهارم کیم؟ متخصص متعهد. آدمایی که هم تخصص دارن هم تعهد دارن، هر دو تا ویژگی رو دارن، چه تو قرآن، چه تو تفسیر، چه تو مباحث اعتقادی و کلامی. ما با این آدم ها چه بکنیم؟ معارفمون رو از اینا بگیریم. ما برای شناخت دین خودمون توان و زمان نداریم، بریم یه دینشناس درجه یک پیدا بکنیم، از این دینشناس بگیریم. یعنی اون رفته زحمت کشته استخراج کرده، ما مطلب از او بگیریم، همونطور که از متخصصین رشته‌های دیگه میگیریم. ما وقتی خونه بسازیم نمیریم مهندس بشیم، یه کسی مهندسی بلده کارو میدیم دست او. برای بیماری میریم سراغ پزشک، من دیگه نمیرم دلم درد بگیره برم تخصص دل کسب بکنم. حالا تخصص دل که البته نداره، میرم سراغ کسی کسب کرده از علم و توان و استفاده میکنه. پس یک، انسانی باید هدفدار باشیم. دو، مسلمانی باید محقق باشیم. سه چیم؟ دانشجویی. انسان مسلمان دانشجو باید چه شکلی باشه؟ خسته شدید؟ اگه خسته نشدید یه صلوات خود بفرمایید. این روزای آخر زیارتی میدونید که 23 24 25 که این روزاست، خیلی اتفاقات خوبی افتاده و این جور صلوات برای این روزا، یعنی همون خسته شدیم، یک صلوات خوب خود بفرمایید. حالا تو این فاصله که صلوات فرستادید، ما یه رسمی تو کلاس داریم که بچه ها صدقه جمع میکنن. از مثلا تابستون پارسال تا خرداد امسال از همین کلاس های تشهد متعلی و تفسیر 90 میلیون تومن صدقه جمع شده. این رسم صدقات رو بچه ها امروز هم آوردن تو جلسه افتتاحیه، کیسهش میچرخه. تو همین کیسه دوستان میتونن صدقاتشون رو واریز بفهمن. حالا اونایی که بعد کلاس اومدن آشنا میشن که این صدقات چه جوری جمع میشه، چه کار میشه، کیا استفاده میکنیم و نکات دیگه. خب، انسانم یک، مسلمانم دو. انسانم انسان مسلمان محقق. حالا میخوام ببینید انسان هدفدار مسلمان محقق اگر دانشجو شد چی میشه؟ این آدم اگر دانشجو شد دو حالت درش محتمله. انسان هدفدار مسلمان محقق حداقلی، انسان هدفدار مسلمان محقق حداکثری. اگر محقق حداقلی شد، توقف در حد انسان مسلمان. یعنی چی؟ یعنی این آدم یه آدم هدفداری است، دینش هم شناخته، ولی در همون حد انسان مسلمان باقی مونه. این آدم هویت دانشجویی، هویت دانشجویی. یعنی شما الان یه آدم هدفدار مسلمان محققی، به من بگو شما به عنوان انسان هدفدار مسلمان محقق دانشجو که هیچ کاری دیگری جز همین هدفداری رو تحقیق نمی‌کنی، با آدمی که دانشجویی چه فرقی داری؟ خوب صورت مثلا دقت بکنی، تو چه ویژگی داری که غیر تو نداره؟ اگر شما بگی من مسلمانم، هدف دارم، از اون محققم هستم، همین کفایت میکنه. این کفایت نمیکنه، چون یه ویژگی دیگری هم در شما هست که اون ویژگی اقتضایی داره، شما اونو نداری. اون چیه؟ دانشجو بودنته. به مناسبت دانشجو بودن چی داری شما که غیر شما نداره؟ اونو بگو. اگر محقق حداقلی شدیم هویت دانشجویی نداریم، اما اگر محقق حداکثری شدیم، اینجا ما باید بهترین واسطه رو انتخاب بکنیم. یعنی هدفدار هستیم، محقق هستیم، حالا میخواییم بهترین واسطه رو انتخاب کنیم تا چی بشه و بعد به کجا برسیم، که این یه ذره حالتاش شقوقش بیشتر میشه. انتخاب بهترین واسطه برای این که ما حد اکثر تحقیق رو انجام بدیم و یه کارهای دیگه ای بکنیم که خواهم گفت دوتا راه داره، مستقیم یا غیر مستقیم. ما به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه دینمان را بشناسیم باید از یه واسطه کمک بگیریم. این واسطه را چجوری پیدا کنیم؟ مستقیم پیدا کنیم یا غیر مستقیم؟ اگر بخوایم مستقیم پیدا بکنیم، باز دو تا مشکل داریم. اولا زمان و توان مراجعه به متون. فرض کنید ما 10 تا اندیشمند داریم، 20 تا اندیشمند داریم. خب هر کدوم از اینا 20 تا، 30 تا، 40 تا، بعضی 100 تا کتاب دارن. من 100 تا کتاب این اندیشمند رو بخونم، 80 تا کتاب اون یکی، 75 تا کتاب اون، 94 تا کتاب اونو، عمرم تمام میشه. هنوز دارم میچرخم ببینم کدوم رو انتخاب کنم. زمان و توان مراجعه به متون رو ندارم. این کار هم سخته هم بسیار وقتگیره. مثلا ما 20 تا آدم داریم که به نظر میسه اینا میتونن متعهد متخصص باشن. چه کار کنیم؟ از این 20 تا کدوم انتخاب کنم؟ خب برم کتابای اینو بخونم، بعد کتابای اینو بخونم، بعد کتابای اینو بخونم. فرض کنیم همه اینا رو خوندیم. مثلا 10 سال وقت گذاشتم 800 جلد کتاب این 20 تا متخصص رو خوندم. خب حالا من چجوری تشخیص بدم نفر اول بهتره یا دوم یا سوم یا 19 یا 20؟ چجوری؟ شناخت متعهد متخصص برتر از من بر نمیاد، چون من شاغولی ندارم برای این کار. چجوری بفهمم از کجا متوجه بشم؟ پس ما اولا نمیتوانیم مستقیم بشناسیم. خب یعنی دین را مستقیم بشناسیم، بعد از واسطه بگیریم. واسطه هم بخوایم مستقیم بشناسیم گرفتار میشیم، مگر اینکه این تخصص خودمون داشته باشیم. ممکنه کسی به مناسبت مطالعاتش، توانمندیش، تخصصش بگه آقا من خودم میتونم اون آدم به درد بخوره رو پیدا کنم، این واسه دیگریست. در غیر این حالت شناخت متعهد متخصص برتر کار من نیست، به خاطر که کتابایی میخونم که میگن هر دو تا درست میگن، کدوم بهتره؟ خب من چه میدونم کدوم بهتره؟ ویژگی‌های بهتره رو بلد نیستم. پس من نمیتونم مستقیم بشناسم. چیکار کنم؟ بعد برم سراغ شناخت غیر مستقیم، ببینم آدم حسابیا کیو به عنوان متعهد متخصص معرفی میکنن. اگر واقعا کسی معرفی میکنن من برم سراغ او. ما 22 سال قبل، سال 72، دوستانمون خیلی جدی وارد این حوزه شدن، اگرچه که این طرح در سال 65 در جبهه کلیدش خورد توسط یه شهیدی به نام شهید مرتضی پالیزانی رحمت الله علیه. ایشون اونجا نزدیک عملیات که میشه یه صحبتی میکنه برای یه از رزمنده، میگه خب الان سال 65، 7 سال از شهادت شهید مطهری گذشته، سال 56 شهید شده، به من بگید تو این 7 سال شما رزمنده کدومتون 7 تا کتاب شهید مطهری رو خونده؟ خب هیچ کدوم 7 تا نخوندن. و یه صحبت قرایی میکنه و طوری که بچه ها بر میگردن اهواز که کتاب بخرن برگردن تو جبهه قبل از عملیات همینا رو بخونن. بعد این شهید بزرگوار که یه وقتی خدمت همسر شهید مطهری میرسه، ایشون دانشجو فلسفه دانشگاه تهران بوده، همزمان استادم بوده، میره پیش همسر شهید مطهری میگه ان شاءالله جنگ اگه تموم شد و من شهید نشدم کتاب شهید مطهری رو تمام میکنم و این توانمندی رو داشته. تو اون سن آدم عجوبه بوده مطالبی که ازش باقی مونده. بعد ایشون سال 65 با این ارادت که شهید مطهری داره روز 12 اردیبهشت به شهادت میرسه، همزمان به شهادت شهید مطهری. این طرحی که ایشون تو جبهه مطرح میکنه و بحثایی که مطرح میکنه، مثلا همون ایام میگن روزی که عملیات میخواسته واقع بشه شبش، این روز این منور میزنه تا نوار شعارهای عاشورای شهید مطهری رو پیدا بکنه بیاره توی پادگان پشت مثلا میکروفون بذاره و پخش بشه. یه آدم این شکلی او کلیت میزنه. رفقایی که با او همرز بودن میان تو دانشگاه امام صادق علیه السلام تا سال 72 که این طرح کلیت خورد، که آقا ما بریم سراغ یه متخصص متعهد به شهید مطهری است. خب شهید مطهری رو کی تایید کرده؟ یک، حالا آدمای خوبی تایید کردن، بسیار خوب. چه ویژگی در شهید مطهری است که شما اصرار دارید کتابای ایشون خونده بشه؟ چه توانمندی در او هست که در غیر او به این صورت نیست، حالا متفاوت با او هست؟ شهید مطهری رو کیا تایید کردن؟ به سه نفر میخوایم اشاره بکنیم. اول حضرت امام رحمت الله علیه. امام نهاد شهید مطهری چی میگه؟ ممکنه خب بگید حالا شهید مطهری شاگرد امام بوده، خب آدم ها به شاگرداشون چی؟ علاقه دارن دیگه، برای یه جمله در مورد شاگردش گفته. این نشون میده کسی اینو میگه که امامو نمیشناسه، چون یه کسی از دنیا رفت به امام گفتن آقا شما پیام بدید که این از دنیا رفته پیام تسلیت بدید. امام گفتن باشه یه پیام آماده کنید بیارید که من امضا کنم. یه پیام آماده کردم برای امام که امام امضا کنه. تو پیام اومده بود من کمال تاسف خود را از مثلا رحلت ایشون اعلام نمایم. امام اون کمال رو خط زدن، گفتن من متاسف هستم ولی کمال تاسف نه، من این خلاف واقع دروغه، کمالشو خط زدم، من متاسفم ولی اینقدر متاسف نیستم. امام یک کلمه کمال اضافی رو خط میزنه، بعد بیاد به دروغ از کسی تعریف کنه. این امام در مورد شهید مطهری چی میگه؟ میگه آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روانبخش است و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیده نشأت گرفته برای عارف و عامی سودمند و فرزاست. برای عارف و عامی، شما میگید تو من کلی مطالعات داشتم، خب شما عارفی، من که عامی هم چیزی نخوندم، برای منم مفیده. این جمله امامیه، میگه آثار قلم و زبان او بی استثناء، یعنی آثار قلم کتاب شده، آثار زبان یعنی سخنرانی که هیچ کدوم تا اون زمان پیاده نشده بوده. امام میگه هر چی شهید مادری گفته بی استثناء آموزنده و روان بخشه. این مثلا برای مدیر شهید مادری خوشش بیاد، امام میگه آقا دست درد نکنه مایه گذاشتی برام، امام میگه چیکار کنیم دیگه، شاگرد مایه بالاخره اصلا دنیا رفته، شهید شده نیست که تشکر کنه. دوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، علامه طباطبایی این که کیه و چیه نیاز به توضیح نداره که من به شما بگم علامه طباطبایی کیه. علامه طباطبایی در مورد شهید مطهری میگه او توانایی بالایی در اسلام شناسی داشت. در مورد بقیه شاگرداش میگه در حالی که ما تو بزرگان فعلی نظام و گذشته نظام که استیشون شهید شدن استیرم و دنیا رفتن، تقریبا همه شاگرد علامه طباطبایی بودن، تقریبا همه، میترسن یه دو سه نفر نباشن نگم همه، غیر دو سه نفر همه شاگرد شهید علامه طباطبایی هم. ایشون میگه توانایی اسلام شناسی شهید مطهری. بعد چی میگه؟ این مصاحبه تلویزیون هم پخش کرد. علامه میفرمودن که من وقتی آقای مطهری سر کلاس بود به هم حالت رقص دست میداد. بعد ایشون خودشون میگن البته تعبیر خوبی نیست، ولی به من حالت رقص دست میداد. چرا؟ چون احساس میکردم با وجود این آدم هر چی من بگم میگیره، از حرف من و مطلع من چیزی هدر نمیشه. نمیدونم شما کار معلمی کردید یا نکردید، بعضی وقتا آدم میره توی جمعی از همون اول معلومه که اینا این کاره نیست، این حرف زنی نگام معلوم متوجه میشه مثلا دو ساعت در مورد موضوع سوال که آخرش میگه باشه این موضوع چجوری میشه، یه خود دو ساعت در مورد همین الان حرف زدیم دیگه، میگه در مورد این بود ها، خیلی ممنون، میره. بعد آدم چند روز طول نکشه برای کی حرف زدم من الان. بعضی جا آدم میده یه حرفی میگی، ب رو میگی، ب بسم الله رو میگی، میم الرحیمش رو میگی، یعنی قشنگ معلومه داره مطلب تو. این جور دانشجو، این جور شاگرد، این جور طلبه به شدت آدمو سر ذوق میاره، به شدت. الله میگه این آدم سر کلاس بود هر چی من میگفتم میگیره، چیزی هدر نمیشد. و حضرت آقا، آقا چی میگن؟ این جمله رو عنایت بکنید، یک باز یک کسی میگه، یه وقت آقا خود طرف اسلام‌شناس نیست، ایشون میفرمایند که اگر کسی فقط آثار وی را، اصلا هیچ کتاب دیگه نخونه، کسی فقط آثار وی را یک بار با دقت و به طور کامل بخواند، با دقت و کامل یک بار، کافیست تا او را به یک سطح راقی، راقی با قاف یعنی عالی، عالی از معارف اسلامی برساند. کسی یک بار بخونه از اول تا آخر دقیق، کفایت میکنه، واقعا کفایت میکنه. ما که همینجور سرسری خوندیم، جای الحمدلله کم و کاستی در ظاهر ولو مشاهده نکردیم، چه برسه که شما انشالله دقیق و کامل بخونید، یک بار دقیق و کامل. یا جای دیگه میگن کتب شهید مطهری مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران است. خیلی خطرناکه شما کتابای یه آدمو بکنید مبنای فکری نظام، یعنی شما هر جا بخوای به نظام گیر بدی با سراغ این کتابا، اشکال نداره برو. آقا یه جایی شهید مطهری نسبت به روحانیت انتقاداتی مطرح کرده در کتاب، چرا اسم کتابو نمیگی؟ پیرامون انقلاب اسلامی، پیرامون جمهوری اسلامی، بگو اشکال نداره، کتاب ده گفتار. خب اینا الان چه جوریه؟ شما نگو مبنای فکری جمهوری اسلامی، چون به روحانیت انتقاد کرده. شما الان نگرانی که شهید مطهری به روحانیت انتقاد کرده؟ آره یکم نگرانم. میخوای منشور روحانیت امامو بذارم جلو ببینی انتقاد به روحانیت یعنی چی؟ آره؟ میخوای صحبت های سال 79 89 رهبری در جمع روحانیت بذارم ببینی انتقاد به روحانیت یعنی چی؟ انتقاد که لزوماً به معنای مخالفت و براندازی نیست، که روحانیت مثل هر قشری نقاط قوتی داره، نقاط ضعفی، نقاط ضعف شما تذکر داد تا برطرف کنه. ولی اینکه من الان بیام تو جمع شما نقاط ضعف روحانیت رو بگم، خب شما روحانی که شما میخوام بری سیاست گذاری کنید تو حوزه علمیه، خب شما دخلی نداره. حالا من برم تو حوزه علمیه مشکلات مثلا دانشجویان دانشکده علوم پزشکی، دانشکده علوم پزشکی بگم، چرا ربطی به اونا داره؟ مشکل هر قشری باید به خودش رو، اگه قصد انسان اصلاح باشه، اگه قصد تخریب خام بلانش هم برم تو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران حوزه علمیه و فقه و نقد کنم، خب بچه های علوم اجتماعی دانشگاه تهران فرق فقه با قواعد فقه رو میدونن؟ نه. انتقاد چندین میگه روحانیت این آسیبا رو داره، باید مراقبت بکنه به اینا دوچار نشه، که بعد میبینیم کاملا دقیق این حرفا، یعنی گرفتاری که روحانیت بعد انقلاب پیدا میکنه همون چیزی که ایشون میگه. این آدما تایید میکنن، میگن آقا اسلام شناس متعهد متخصص درجه یک شهید مطهری، بسیار خوب، حرف اینا قبول. اما خدا وکیلی خودش اینطوری چی داره؟ اما شما میگی 22 سال دانشگاهتون داره کار میکنه و این بنابر این بحثا رو می اینو تدریس چی داره شهید مطهری؟ شهید مطهری چی داره؟ لااقل به 8-9 تا از ویژگی های اصلی کتاب هایشون اشاره کنیم و بریم سراغ آخرین ویژگی رو بحث جمع کنیم. اولین ویژگی عقلانیته. عقلانیت یعنی چی؟ آقا دین یه چیزی گفته. چرا گفته؟ شما فرض کنید تا قبل از علامه طباطبایی مفسرین ما و فلاسفه ما با اونا که ورود میکردن خیلی ها بحث میکردن در مورد حقوق زن، خیلی ها بس به این معنا که بله در اسلام چنین مطالب اومده، اومده که ارث زن نصفه، مثلا دیه اینجوریه، مثلا تعدد زوجات داریم و و الی آخر. علامه طباطبایی برای اولین بار اومد این بحثا رو کلامی کرد. برای چی تعدد زوجات در اسلام هست؟ باید آقایون میتونن 4 تا زن بگیرن، خانم هم میتونن 4 تا شوهر داشته باشن. اینو بحث کرد. برای چی ارث زن نصفه؟ همجور علاکی بوده خدا گفته نه دیگه، زنا پول هرچه بدید تون نمیرن خرید میکنن، همون نصف ارز بسته. واقعا اینجوری بوده یا پشتش مبنایی هست؟ عقلانیت یعنی چی؟ یعنی یه وقت من میگم اسلام اینو گفته، شما میگید چرا؟ میگم دین چرا نداره. بابا ارتش که نیست میگید چرا نداره، دینه و خود دین گفته لعلکم تعقلون لعلکم تتفکرون لعلکم تذکرون، تفکر، تذکر، تدبر، سوال، فسألو اهل الذکر، سوال کنید، این کنتم لازم، نمیدونی بپرس. عقلانیت به این معنی که شاید میگه تو کتاباش وقتی میگه دین اینو گفته شروع میکنه به تحلیل، چرا دین اینو گفته؟ کتاب نظام موزن در اسلام چیه؟ چند تا مسئله است. خواستگاری چرا مرد از زن انجام میده؟ مهریه ریشش چی بوده؟ چرا مرد باید نفقه بده؟ چرا ارث زن نصفه؟ تعدد زوجات برای چی در اسلام اومده؟ ازدواج موقت برای چی اومده؟ چرا طلاق رو این شکلی قرار دادن؟ بعد انسان اینا رو که میخونه احساس کنه عجب، پس ما دو جور تعدد زوجات داریم، یه تعدد زوجات اسلامی، یه تعدد زوجات ایرانی. تعدد زوجات ایرانی چه شکلیه؟ اسلامی چه شکلیه؟ خب ایرانی که معلومه دیگه، بالاخره مثلا من دارم میرم یک مسافرت کاری، ماموریت یه مدت نیست، بعد دوباره هی ماموریت ها زیاد میشه، بعد میمیره، خانم نشسته داره گریه میکنه، شوهرم کجایی، امان از جدایی، دیواری بینه یه خانم هم رو نشسته اونم میگه امان از جدایی، شوهرم کجایی، فقط جای دوتا متر عوضه. ببخشید خانم شما اینجا چیکار میکنید؟ اون میگه فقط من و شما همین سوالو داشتم. بعد یه باری خانم سوم میگه خانم ها کی باشن؟ نفر چهارم میگه بلند شید بلند شید بریم میخوام با شوهرم درد دل کنم. این تعدد زوجات ایرانیه. تعدد زوجات اسلامی چیه؟ تو تعدد زوجات اسلامی اولین کسی که در جریان قرار میگیره که بر مرد او واجب شده همسر دوم میگیره همسر اولشه، بر او واجب شده، نه که بره خوش بگذرونه. ما واسه حقوق زن رو که میخواییم بگیم و کتاب حقوق زن توی مثلا حالا دورای معمولا فشرده که مثل تلی حکمت بسی دانشوی اینها، اونجا اول نظام حقوق زن که میخواستیم وارد بشیم آقایون معمولا میگفتن آقا ما واسه حقوق زنه، بر 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 آخر داره پسرها میگفتن آقا چی بود اینا، مثلا بحث نفقه که وارد میشدیم پسرها جایی میگفتن برو آقا اینا خلاف عقله. خیلی دیگه شاکی میشن، یعنی چی؟ بفرمایید ما بریم مثل تراکتور کار کنیم، اینا لم بدن فقط بخورن. گفتم آره نفقه یعنی همین، یعنی چی؟ این خلاف عقله. یه جایی بنده خدای توشی اصلا جاش میگه برو آقا فلان سر کلاس. اولش پسرها خوشا فهم او بزن اینا، آخرش یه بنده خدای آقا پسر میگه شما اینا رو تلویزیون نری بگی ها، تو یکی از این دورای اولی که خانم اول نظام اوغزن که میخواد شروع بشه روان ما رو میخواد بپکنه، آخر دوره نظام اوغزن اینجوری میکنن واسه چی میشه تو تلویزیون اینا رو بگی؟ جالبه حالا اون تلویزیون نه حرف دختره گوش میدن حرف پسرها، تلویزیون جا حرفای حسای ما رو نمیزنه. خب لذا این که عقلانیت به این معنا که آقا اگر اسلام این را گفته است به این دلیل گفته است، به این مبنا با این چارچوب گذاشتی، نه آقا ارث ما رو با مردم مساوی کنیم، ما مهریه و نفقه نخواستیم. بسیار خوب، مهریه و نفقه رو حذف می‌کنیم، مرد دیگه نباید بزن نفقه بده، برای زن ارث قرار میدیم. خب زن بعد از ازدواجش از کجا از این داشت تامین میشه؟ خوراک و پوشاک و از اینای ضروریش، مسکنش و اینا. این اگه ارث مساوی بشه مهریه نفقه حذف بشه، نسل زنا در کمتر از 50 سال منقرض خواهد شد، از گشنگی میرن. نه خب میرن کار میکنن، کار برای مرداش نیست، برسه به زنا، بعد حالا باردار شد نتونست کار کنه، اون وقت چی؟ بعد آخرش میبینیم خیلی خوبه که نفقه هست. خب آقا نفقه مردا خوب نمیدن، بسیار خوب، بریم اینو درست کنیم، بریم یه کاری بکنیم که نظر دین رو بدونن. امام سجاد علیه السلام تو رساله حقوقش میگه بابا زنها رو جمع کنید، تکالیف زن رو بهش بگید و حقوق مرد رو، مردا رو جمع کنید، تکالیف مرد رو بهش بگید و حقوق زن رو، در نتیجه هر دو جنس حساب هم بدهکار میشن. ما چیکار میکنیم؟ ما زنها رو جمع میکنیم، حقوق زن رو میگیم و تکالیف مرد، مردا رو جمع میکنیم، حقوق مرد رو میگیم و تکالیف زن، هر دو اصلا طلبکار میشن. عقلانیت تو تمام کتاب های شهید مطهری. آقا برای چه احکام 1400 به درد امروز میخوره؟ عربا حمله کردن به ایران چی شد؟ واقعا 1400 سال پیش در زمان حمله یک در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد چی شد؟ این جوکا کتابخونه ها رو سوزوندن، مردم رو فلان کردن، بهمان کردن، اینا خونریزی کردن. اصلا این حرفا رو از کتاب‌های کسایی که تازه روی ناسیونالیستی داشتن شهید مطهری استدلال میاره، له و لورده میکنه. آقا جمعیت ایران در موقع ورود اسلام چقدر باشه خوبه؟ 1400 سال پیش ایران چقدر جمعیتش فکر می‌کنید؟ 140 میلیون. خب ایران که اندازه الان نبوده، نصف دنیا بوده. امپراتوری ایران 140 میلیون آدم بودن. سپاه ایران نفر یه فوت می‌کردن مثل طوفان سپاه اسلام آباد می‌برد. جنگ اتفاق نیفتاد به خاطر اون چیزی که در ایران واقع شده بود و تاریخ نگارهایی که اعتقاد مسلمانی نداشتن نقل کردن. عقلانیت این حرف رو اسلام گفته، بسیار خوب. چرا گفته؟ کورکورانه نمیخوام بپذیرید. دین به شما گفته تعقل کن، گفته این اول میگه به جوونا باید اعتماد کرد، دستجی غورا نکن. برای چی باید به جوونا اعتماد کرد؟ تو چیا باید اعتماد کرد؟ خطرات و تهدیدها و فرصتهای اعتماد چیه؟ ما به یه جوان 15 ساله بگیم من به تو اعتماد دارم، خودت برو زندگی تو بچرخ. خب دو روز بعد تو خیابون در که گشتگی مرده جنازه‌اش پیدا میشه. اسم این اعتماد نیستش که. شما بچه به دنیا میاد، عزیزم شما به دنیا میاد من به شما اعتماد دارم، گریه گریه گشتش بعدم مرد. بچه میخواد راوره در میشه، دستش میگیریم ول میکنه. ببین این یعنی من میخوام تو رو آماده واگذاری بکنم. ما جوون رو باید آماده واگذاری اعتماد بکنم، نه که شما برو به اعتماد دارم. خب این آدمی که تجربه نداره تو اضافه چیز نیاز به کمک داره، نمیگم بزن تو سرش این کارو بکن اون کارو بکن، براش قلاب بگیر تا متوجهش میخوای کمکش کنی. عقلانیت یعنی این که من برات استدلال میکنم تا تو آروم آروم مستقل شی. دو، کامل بودن. اما سوال های متعددی داری، برخی مربوط به اصول دینه، بسیار خوب. برای چی بعضی به دنیا میان معلولن؟ کتاب عدل الهی. برای شما یه سوال دیگه هم دارم، بفرمایید. برای چی امام حسین علیه السلام خانواده شما خودش برد کربلا؟ خب زن و بچه رو بردن گرفتاری داشت. کتاب عموسه حسینی، این هم شد. ببخشید این 1400 سال پیش مثلا اینجوری بوده، فلان چیز حرام بوده، مثلا طلا حرام بوده برای آقایون، الان هم حرامه؟ بله. چرا؟ اسلام نیستای زمان. ببخشید ما وقتی که عربا حمله کردن فرنگ اون از بین رفت، الان نباید ما متقابلا به اون حمله بکنیم، فرنگ شاید بین ببریم کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران. چه سوالی داری بگو؟ هیچ کدوم از اندیشمندای ما که خدا ان شاءالله اونایی که از دنیا رفتن رو رحمت کنه، اونایی که هستن رو حفظ کنه، اینقدر متنوع کتاب ندارن. چرا؟ چون هیچ کدوم در موقعیت شهید مطهری واقع نشدن. اون بزرگوار از یه طرف دانشگاه تهران دانشگاه الهیات مشغول به کاره، از زمین و آسمون شبهه میباره و این آدم مجبور به پاسخگویی. همین باعث شده کتاباش بسیار متنوع شده. تو کتاب داره، سیره ائمه داره، انسان شناسی داره، مسائل مبتلا به موردی داره. چرا؟ چون شبهه از زمین آسمون میباریده و او دائما در مقام پاسخگویی به شبهاته. یه وقتی یکی از بستگان شدیدتری تعریف میکرد که ایشون وایساده بود جلوی کتابخونه اواخر عمرشون، نگاه میکرد به کتاب و یه حسرتی. گفتم آقا مثلا چرا اینقدر با حسرت نگاه میکنیم به کتابا؟ ایشون میفهمود به دلم آرزو مونده که یک بار بیام سراغ کتابا، کتابی که دلم میخواد بخونم. من همیشه میام کتابایی رو میخونم که یه شبهه، یه دلیل، یه ضرورتی باعث شده اونا رو بخونم. کتابی که دلم میخواد نمیتونم بخونم، همش مجبورم به خاطر ضرورت‌ها مطالعه کنم. دوم، کامل بودن این کتابا، یعنی تنوع موضوعی. سه، متن ساده. خب برخی از بزرگان ما کتاب دارن، بسیارم کتاباشون خوبه، ولی این کتاب به درد همه نمیخوره. فرق از اندیشمندان ما هستن. من خودم یک کتاب مثلا ازشون میاد، میگیرم شروع کنم خوندن، 5 صفحه میخونم برمیگردم صفحه 1 دوباره. یعنی از این کتابایی که باید صدای نفس کشیدن خودت هم نشنوی، یه تمرکز خارق العاده ای میخواد، باشم با 6 ساعت 7 ساعت بشینی که بعد 2 ساعت تازه تو فضای کتاب قرار بگیری. قلم بسیار سخت، مطلب پیچیده. خب این کتاب خیلی خوبه اما مخاطبش عام. شما کتاب شهید متحری نگاه کنید، اونا آقا برخی کتاب شهید متحری مثل مسئله شناخت و انسان سرقبش مثلا اینا تو که 40 تا کتابی تو این دوره اگر عمری باقی بود 37-8 کتابی که با هم میخونیم یکم سخته، آره، ولی نه آخرین کتابای ماست. یعنی از کتاب‌های سیرا آغاز میشه که سیرا رو دست مثلا بچه راهنمای دبیرستان اون بدید بخون کامل متوجه میشه. متن ساده است اما این آموزش گام به گامی که بهش اشاره خواهم کرد، این متن ساده باعث میشه طرف کلافه، چون اگه چیزی رو بخونه متوجه نشه بعد مدتی چی میشه؟ دلزده میشه، آیا میخونم نمیفهمم، حتی احساس بدی به خودش پیدا میکنه. چهارم، قابل اطمینان بودن. ما فرض فرمایید که به یکی مراجعه میکنیم، مثلا الان میگن آقا این اتفاقاتی که اخیرا افتاد و این چند هزار نفری که در منا به شهادت هستن توسط این رژیم منحوس آل سعود که خدا انشالله به زودی ما رو شاهد ذلت و خاری همشون قرار بده، اینا مثلا جز علائم آخر از زمانه. یه کسی اینو مطرح میگم خیلی خوب، بعد کنجکاو میشم میگم من اتفاقا این بحث آخر از زمان و مهدویت علاقمنده، چی بخونم؟ یه کتاب 500 صفحه‌ای میده به من میگه اینو بخون خوبه، کتابو میگیرم بعد میگم این کتاب دیگه مطالبش درجه یکه، میگه آره 450 صفحش درجه یکه اما وسطاش 40-50 صفحه مطلب همچین چیزم داره دیگه، غلط خلوت داره، و اون 40-50 صفحه بذار کنار، 450 صفحه خوبش رو استفاده کن. من میگم عزیز من تو بحث مهدویت آخر از زمان تخصص ندارم، من از کجا بفهمم که اون 40-50 صفحه به درد نخوراش کدوم؟ من همشو میخونم نمیفهمم کدوم درسته کدوم غلطه. که شما باید یه چیزی به من بدی 100% تضمینی مطلب درجه یک بده. شهید متحری کتاباش قابل اطمینانه، نیاز نیست ما وارد بشیم بعد بگیم حالا اینی که گفته درست یا غلطه. بخشن آقا شهید متحری یعنی یک دونه اشکال هم بهش وارد نیست؟ چرا؟ کتاب امام حسینی شهید متحری میگه امام حسین علیه السلام دختری به نام رقیه نداشته. خب این حرف درسته؟ در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها سه تا نظر داره. برخی میگن امام حسین علیه السلام اصلا دختری با این ویژگی نداشته، شهید متحری و خیلی از مورخینی که قبل از او بودن. دو، امام حسین علیه السلام دختری داشته به نام فاطمه، به اون میگن رقیه، رقیه جدایی نبوده، رقیه همون فاطمه است. اینم نظر یه سری مورخینه. نظر سوم، آقا امام حسین علیه السلام یه دختر داشته 3 ساله به نام رقیه، این غیر از فاطمه بنت الحسینه. این نظر یه گده از مورخینه. شاید این نظر اول رو قبول کرده. خب آقا این درست یا غلطه؟ من مورخ نیستم اما خودم به مناسبت کنجکاوی توی این موضوع رفتم تحقیق و تعمیق کردم، به نظر من حق شایدتری نیست، نظر سوم درسته. امام حسین علیه السلام دختری داره به نام رقیه، این غیر از فاطمه بنت الحسینه. خب پس می‌بینید پشیمانی جای اشکال داره. آقا اصلا مگه موضوع کتاب امام حسینی حضرت رقیه است؟ کتاب امام حسینی موضوعش اینه که امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد؟ ابعاد این قیام چی بود؟ حالا توش شهید متحری در مورد یه بحث تاریخی میگه نظر من اینه، که سیگی میگه نظر من اینه، اصلا شما اون رو حذف کن، چه اتفاقی برای کتاب میفته؟ هیچی. اصلا موضوع کتاب این نیست. پس دقت بکنیم اصل و فرع و قاطی، چون میگه آش شهید متحری قابل اطمینانه، میگن نه بعضی از مطالب شهید متحری گفته بعضیا تفاوت نظر دارن، بله واسه تاریخی تفاوت نظر توش هست. در مورد مأمون بعضی از بزرگان شیعه معتقدن مأمون واقعا وقتی ولایت عهدی رو می‌خواست بده به امام علی سلام حسن نیت داشت. خب ما به جهت تاریخی مطلقا این نظر قبول نداریم. پنجم، شفافیت. ببینید بزرگواران یه گیری ما داریم امروز متاسفانه، قبلا هم داشتیم، همیشه بوده، تحت عنوان مزاج گویی. من الان میام تو جمع شما احساس میکنم شما دوست دارید مثلا من یه سری انتقادات به دین بکنم، شروع کنم انتقاد کردن، شما همه خوشحال میشین دست میزنین بابا چه چه فلان، این مزاج گوییه و این خیانته. من مأمورم به مصلحت گویی نه مزاج گویی. من موظفم اون چیزی که برای شما لازمه بگم، ولی شما خوشه نیاد بلکه بدت هم بیاد، بدت بیاد مهم نیست. خب نه من بدم اومده بدت بیاد، من برای رضایت تو حرف نمیزنم، نوکر تو که نیستم. که مثل بیماره، یه کسی بیمار شده گلو درد شدید داره، مثلا چک کرده گلو سرفه میکنه، تب داره، آنفولانزا، بگیم شما بستنی بخور با مثلا سرف کردنی، خب این نابود میشه. که میگه آخه بستنی دوست دارم. عزیزم دوست دارم در کار بعد اینو بخوری، اونو دوست ندارم، باید بخوری. شما چیزی که نمیدونی رو باید بدونی، نه چیزی که دلت میخواد. آقا چیزی که من دوست دارم بگو، باز ما شما رو دعوت میکنیم بیای برام حرف بزنی. من چیزی که برای شما لازمه میگم، ما بعدمون میاد مهم نیست دیگه، دعوتت نمی کنیم، اونم مهم نیست. مصلحت خیلی شفافه. لذا شما میبینید تو کتاب پیرامون جمهوری اسلامی اول انقلاب یه تا از آقایون افراط میکنن توی انقلابی گری، گردن کلفتی میکنن، ما رو بگیریم ببندیم. اولین کسی که با تندی مطلب مینویسه شهید مطهریه، میگه آقا صبر کنید، به اسم انقلابی گری این کارای عجیب غریب و این افراطا مقبول نیست. نه آقا نگو، اینا بچهای خودمونن. بچهای خودمون بچهای خودشون نداریم، هر کی کار غلط بکنه باید دوششو گره. شفاف. ولی تو رو حالا زشته، این جزء بچهای خودمونه، بچهای خودمون چیه؟ آقا شما جزء بچهای ما یاره، اشتباه کردی تو رو محکمتر میزنی چون جزء بچهای خودمونی، این اشتباه از تو. یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام در مورد کار خیر و شر پرسید، حضرت گفتن کار خوب خوبه اما از شماها خوبتره، کار بد بده از شماها بدتره. چرا؟ لمکانکم منا، چون شما کار بد میکنید میگن شیعه امام صادق علیه السلام، ولی کار خوب میکنید میگن این شیعه امام صادق اینجوری کار خوب میکنه. شما با این شکل شمایلی که داری کار خوب بکنید میگن آدمای خوب، آدمای متدین، آدمای معتقد. کار بد بکنید بیخ، اینا که با این قیافه این کار رو میکنن دیگه وای بال بقیه. ما به مناسبت ظاهرمون هم مسئولیت داریم، چه برسه به باطن. شفافیت ویژگی شهید مطهری صراحته. ششم، به روز بودن و کارآمدی. آقا بخش کتابی که 50 سال پیش نوشته شده به درد امروز میخوره؟ بله و نه. یه موقع کتاب 50 سال پیش نوشته شده، اون موقع یه موضوعی مطرح بوده در ارتباط با یه اتفاقی، اون از بین رفته، مثل کتاب نقدی بر مارکسیسم شهید مطهری. خب اون کتاب امروز دیگه موضوعیت نداره چون مارکسیسم از بین رفته، مگه اسمش آدم مارکسیسم مطالعه کنه. اما وقتی که شهید مطهری کتاب نوشته در مورد اسلام و نیازهای زمان، هنوز هست. کتاب نوشته که آقا رابطه اسلام و ایران چجور بوده، هنوز هست. حماسه است، کتابای تاریخی است، کتابی کهنه نشده. چرا؟ چون وقتی شما تو کتاب فرمول رو گفتی، فرمول کهنه نمیشه. مثلا قوانین اتحادا ان به علاوه یک در ان منهای یک، مثلا 50 سال بگذره این از بین میره، کهنه میشه؟ نه، قواعد ثابتن. کتاب شهید مطهری فرموله، فرمول باقی میمونه. تعریف آزادی رو میگه، تعریف آزادی عوض میشه، میگه برای توبه چه کار باید بکنی، این عوض میشه. حماسه حسینی این بوده، جاذب و دافع. برای دوستی و دشمنی ملاک ها ایناست، این عوض میشه؟ نه. مثال هاش به روز میشه ها، اما قاعده عوض نمیشه. مطلب بعد جمع تعبد و تعقل. آقا ما در مقابل دین باید تعبد داشته باشیم، هر چی دین میگه بگیم چشم به تعقل بکنیم، هر دوتا. وقتی میرسیم به بحث عبادت و دعا تو کتاب آزادی معنوی، شهید مطهری میگه ما باید در مقابل آنچه که به عنوان عبادت گفته شده متعبد باشیم. از ما خواستن این کار. آقا نمازشون بشید دو رکعته، مثلا اگه اجازه بدید من صبح چون خستم استراحت بکنم، ظهر 4 رکعت میخونم با عشق زیاد. نیاز نیست شما عشق زیاد بریزی، اما صبح، آقا من صبح چیزی حمله‌آور میشه، اشکال نداره، دست این جوری دهنت که بی‌احترامی به خدا نشبات. آقا اون حال خوب رم ندارم. اتفاقا ما نماز صبح بدون حال خوب میخوایم، حال معمولی میخوایم. آقا نمیشه ما صبح نخونی؟ نه. تو بخوای بپیچونی نخونی دیگه، نمیشه. صحبت بخونی. آقا این درکت بدون حاله. خودم یه فهم من نماز بدون حال میخوام صبح. ظهر و شب و اینا با حال میخوام. اونی که خدا گفته. اما همین شهید مطهری یه جایی حمله میکنه به اونایی که به این ظواهر اهمیت میدن. کجا؟ کتاب جاذبه و دافع بس خوارج. اونجا میگه اینا از دین جز پوسته ای نفهمیده بودن، فقط ظواهر عبادات رو رعایت میکردن، عقل نداشتن، هی عبادت و بندگی و فلان به همین معنی ظاهریش. ای بابا آقای شهید مطهری شما اونوری یا اینوری؟ میگه به جاش تعبد، به جاش هم تعقل. ما این گیر رو الان هم داریم. یعنی یه وقت هست ما میریم سراغ یه کسی اینجوری میکنه، میگیم که آقا یه سوالی داریم، میگه دخترم یا الله پسرم در آستان دین و بر آستان دین سر تسلیم فرود بیار. خب الان آوردم دیگه، یعنی تمام عبادات انجام میدم، یه سوال دارم در مقابل دین پسرم یا دخترم، سوال نکن. ببخشید قرآن گفته که سوال کنید، پسرم دخترم برو دنبال کنید. اومدیم خونه، بابا جون سلام. سلام پسر گلم، چطوری؟ خوبی؟ روز اول دانشگاه خوب بود؟ خوش گذشت؟ آره پدر عزیزم خیلی خوب بود. فقط یک دانشگاه یه سوالی پیش اومد، بگو عزیزم، بگو قربونت بشم. رفقا هم میگفتن که شما میگید ولایت مطلقه فقیه، یعنی ولی فقیه اختیاراتش مطلقه، مگه ولی فقیه معصومه که اختیاراتش مطلقه؟ باشه میگیم ولایت مطلقه فقیه، اون ولایت مطلقه فقط مال اهل بیتی که معصوم بودن، ولی فقیه معصوم نیست. بابا جون این سوال به وجود اومد، برو دهن تا آب بکش.
بی شخصیت بی تربیت. به مادرش گفتم این دانشگاه نرا خراب میشه. معنی با کی هم سفره شدی؟ خواهی سال پرسیدم توضیحشو بده. بگو ولایت مطلقه به معنای ولایت بدون قید نیست، یعنی ولایت مطلقه مقیده است، این در چارچوب دینه، از اون بر ناظر داره که اگر از چارچوب دین خطا کرد یا در چارچوب دین خطا کرد عزله، نمیخواد عزلش بکنن، خود به خود توضیح بده براش. بگو نه مثلا همینی که من گفتم برو دهن تو آب بگیش. خب بابا دهن آب بگیشتم، سوال هم بزرم سوال تو دو باید بزرم باید دهن تو آب بگیشی، یعنی کلا باید تو دستی بگیشم اینجا آب باز بشه سوال رو بپرسه آبا من اینجا بره. تعبد به جای خود، تعقل به جای خود. بعضی وقتا توی مثلا بچه های کوچولو تا دختر بچه به سن تکلیف رسه، حالا دیگه مهمونا اومدن و هدیه و جشن تکلیف و بریز و به پاش و کیک و سر و صدا و فلان، تا نمیدونم کیک هم میدن یه تامل بدن رفت. بعد دختری میگه مامان جون، جانم دخترم، جانم قربونت بشم، جانم دورت بگردم، جانم از بسته الان میخوام حرف بزنم. مامان جون من برای چی باید مثلا حجاب داشته باشم؟ برای چی چادر باید سرم کنم؟ حیف این جشن تکلیفی که برات گرفتم، الهی خیر نبینی. الهی خانم محترم برو دو تا نماز شکر، نه دو تا سجده شکر به جا بیار. یک، دختر کوچولیت میخواد دینشو با استدلال بفهمه. دو، برو خدا رو شکر اومده است خودت بری سوال میکنه باش توضیح بده چجوری میکنه. من که ازت راضی نیستم الهی که جوان مرگ بشی، الهی جشن تکلیف تو گرفتم، جشن نمیدونم روز سوم و هفتم تو برگزار کنیم. آقا بس چه الان اینا رو میگی؟ من چادری، مادر بزرگت چادری، مادر مادر بزرگت چادری، مادر بزرگ مادر بزرگت چادری، مادر مادر بزرگ مادر همینجور میره تا آدم و حوا و همه چادری. بابا هر وقتی چادری نبوده که اینجوری بوده اجابشون. توضیح بده برای بچه برای چی باید پیششو اینجوری داشته. آیه قرائتی میفهمیدن که این دختر ما میخواست نماز بخونه، گفت آره برای چی نماز باید رو به قبله باشه؟ گفتیم نه تو هر جو، گفت من میخواست پشت به قبله بخونه. گفتم باشه بخون، مثلا قبله اینوری بود اینوری میخون، بعد اینوری میخون اینوری نگاه که بینید سمت قبله خبریه مثلا. بعد به شوخی از میگن برفا، خب مشکل این کره زمینه، شما به جای که رو به کعبه بکنی پشت به کعبه میخونی، از دور زمین دور میزنه باز میره به کعبه میخوره دیگه، مشکل نداره. یا میگفت این میگفتش که آره بعضی تو نماز باید سرم پوشیده باشه، من دوست دارم سرم باز باشه. گفتم اتفاقا خب سرت باز باشه این باد میخوره خون بیشتر جریان پیدا کنه دو کله، قرآن یاد نمیره سوره یاد کله باز بخون کلید نکن. همین که الان بابا یه ذره فرصت بده بری به حرف بزنی، باور بفرمایید مشکل اصلی ما در تعامل در کشور در نمیدونم جمعای فامیلی جمع حرف نمیزنیم با هم، یا کلا حرف نمیزنیم یا همین که حرف بزنیم دعوا میکنیم، حرف نمی تعامل میکنه. یا اینه که من بنده خدا رو بیا منطقی بحث بکنیم به شرطی که حرف من باشه. معنی منطق هم ما متوجه شدیم، آقای منطق هستن خود ایشون کلا چه مرد بیزنیم با این با این قیافه معلومه چی میخوایی بگی. حالا هنوز که نگفتم تا آخرش بگیم شاید دیگه چیز دیگه شد. مطلب آموزش گام به گام توی این کتاب ها توی این سیر بارها جا به جایی شده، به یه جایی رسیدیم از کتاب های نیمه استدلالی، کتاب های تاریخی کمتر استدلال داره، میان کتاب های مستدل پیچیده که خصوصا بچه هایی که رشتش علوم انسانی نیست سختشون نباشه، احساس بکنن که ما نمیکشیم نمیتونیم پیش بریم. و آخرین نکته خلق نظام فکری. در نهایت شما وقتی 40 تا کتاب میخونید آروم آروم چارچوب فکریتون کامل میشه، یعنی به این نتیجه میرسید که از اصول اونی که باید بدونید میدونید، فروع اینه، مستحدثات اینه، مسائل اینه، یعنی ببین مثل یه پازله که قطعاتشو اینو میذاریم اینو میذاریم، یعنی در نهایت شما میبینید هی پراکنده گذاشته میشه 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 یه باری پازل کامل میشه. این اتفاق واقعا میفته، نه اینکه من دارم ادعا میکنم که شما خوشحال بشین میگین عجب عجب. بپرسید از بچه‌ای که دوره رو تمام کردن و خوب خوندن. این سومین ویژگی پس شد. اولا ما مسلمان انسان هدف داریم، مسلمان محققیم، مسلمان دانشوی محقق حد اکثری هستیم، و آخرین ویژگی ما انسان مسلمان دانشوی معتقد به آرمان انقلاب اسلامی. اگر ما قرار شد آرمان انقلاب اسلامی رو داشته باشیم و بهش معتقد باشیم چه شکلی میشید؟ دو تا حالت اینجا داره که آخرین عرضم باشه. برخی از ما منفعلیم. منفعلیم یعنی چی؟ یعنی حد اکثری هم تحقیق کردیم ما، اما اصل معارف از بهترین متخصص متعهد و رفع نیاز عقیدتی خیش. نیاز خودمون رو برآورده میکنیم، بقیه هیچ. اینجا ما آدم به درد بخوریم، آدم خوبیم، ولی برای کی به درد بخوریم؟ برای خودمون. برای خودم آدم خوبیم. این آدم التزام به آرمان انقلاب اسلامی نداره، چون اصلا ما نمیتونیم بگیم که من خود خدا رو شکر خودم هم مبانیم خوبه، بحثا رو بلدم، شبهات که پیش میاد پاسخاشو میدونم و انحراف و گرفتاری هم ندارم. خب بقیه چی؟ برادرت، خواهرت، دوستت، همکارت، همکلاسی، اونا چی؟ این آدم ها واقعی التزام ندارن به آرمان انقلاب اسلامی. دوم، آدم های فعال. آدم فعال چه ویژگی داره؟ دو تا خاصیت داره آدم فعال. یک، عکس کامل معارف از بهترین متخصص متعهد و تعمیق حد اکثری آن. بهترین منبع رو پیدا میکنه، میگه خیلی خوب، شاید اینطوری انتخاب کردم. از این متخصص متعهد میگیرن، نگرفتن میگم من که دوباره ورق میزنم، بعد مثلا دو هفته میگم خب دو هفته چی خوندیم؟ میگه یادم میاد بحثی خوبی بود، ثواب داشتی، گوش کردی؟ اینجوری بس کردیم یا نه واقعا خوندم و به عبارت دقیقتر کتابا رو خوردم؟ کدوم؟ عکس کامل معارف از بهترین متخصص متعهد، یک. دو، انتشار معارف کسب شده در حد بضاعت و توان. هر کدوم از ما یه قدرتی داریم، فن بیان بهتر، عالی، معمولی، ضعیف و و الاخر، قدرت علمیمون معمولی، متوسط، عالی، هرچی هرچی، هر کی یه توانی داره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خیلی از بچه‌ها که اومدن تو این دوره بعد مثلا ایمیل میزنن، یا حالا آدم میبینه چون میگن آره من توی مدرسه توی دبیرستانی مثلا معلم شدم، یا اون ساعت فرهنگی بچه‌ها دارم این بحثا رو مطرح می‌کنم، همین چیزی که شایسته گرفتم اونجا میگم الحمدلله. ما واقعا نسبت به دیگران این مقدار تعهد نداریم. مثلا برادر خواهر ما یه باری داره میره، دارن میبرنش، بعد من میگم به ما چه، هر کی کلاه خودشو بگیره. کلکم را و کلکم مسئول. مگه میشه فردا حالا اینا بگم خدای ببین بنده خودم به جهت عقیدتی خیلی به درد بخورد، خدا من خیلی خوب جمع به زنبور اصلت کو، زنبور خوبی بودن. ببندیم مطلب رو. سال 90 دیدار مسئولین و مدیران نظام بود با مقام معظم رهبری، همین افطاری ماه مبارک رمضان. یه جمله ایشون گفتن، ایشون سال 90 گفتن خب 33 سال از انقلاب گذشته، نقاط قوت نظام توی 33 سال چیه؟ 1، 2، 3، 4 مفصل گفتن. وقتی تمام شد گفتن و اما نقاط ضعف نظام. وقتی میگیم نقاط ضعف نظام، خب به ترتیب قرار گفته بشه ببینیم اولویت چیه، به چی میپردازیم. ایشون فرمودن بزرگترین گناه ما، نه بزرگترین ضعف ما، بزرگترین گناه ما بعد از پیروزی انقلاب عدم تبیین مبانی اسلام و انقلابه. ما نه اسلام درست توضیح دادیم نه انقلاب. اما شما اطلاعات دینی مردم رو نگاه کنید، واقعا خیلی خرابه. یعنی آدم بعضی وقتا یه مسجد ناشناس برای نماز جماعت میره، نمیدونه چی کار بکنه. این وری یه جور نمازش باطله، این وری یه جور. فراوان من اینو دیدم، میره تو سجده کلاش داره میکنه سبحان ربیت علاقه برم تماش. موقع سجده هفت تا عضو باید آرام باشن، دستتو برداشتی ذکر گفتی سجده منعقد نشد، نماز باطل تمام. به همین راحتی. یعنی احکام رو هم گیر داریم، چه برسه به مواضع کلامی اعتقادی. این وضع اسلام مردم، وضع انقلاب. انقلاب برای چی؟ واقعش ما برای چی انقلاب کردیم؟ راست میگه برای چی انقلاب کردیم؟ بی خودی همیشه خوب بود داشتیم که خوب میگردیم، حالا که انقلاب کردیم همیشه خراب شد. به بنده خدایی در واقع سخنرانی گفته بود که بله مردم الحمدلله کارهای خیلی خوبی داره انجام میشه تو جمهوری اسلامی، دولت ها دارن خیلی خوب کار میکنن، داریم میریم به این سمت که همه چی انشالله خوب بشه مثل موقع زمان شاه. اون موقع مثل تهش اون موقع بشه انقلاب کردی. بعد ما نمیگیم چرا انقلاب کردیم. این اگه الان به ما بگن 10 دقیقه دستبندی شده و مستدر ریشه های انقلاب اسلامی رو بگو، نمیتونم بگم. سه تا فرانسوی کتاب نوشتن، نمیدونم حالا کتابشون ترجمه شد یا نه، اینا اونجا خیلی عجیبه. میگن انقلاب اسلامی چرا پیروز، چرا واقع شد؟ میگن شاه اومد زمینا رو از این ملاکای بزرگ بگیره بده به کشاورزای مثلا خورده پا، تیک تیک کنه هر کشاورز یه تیک زمین بده. ملاکا خب عمده شون شاه بود دیگه، گردن کلوف بود، مجبور شدن زمیناشون رو بدن. یه کسی بود به اسم خمینی، این زمین داشت گردن کلوف، من زمینامو نمیدم. شاه گفت بده، این گفت نمیدم. آقا این مقاومت کرد کرد کرد، شاه بدبخت و کله کرد، گفت زمینامو نمیدم و پیروز شد. بسیار خوب. نتیجه که میگیریم ریشه انقلاب اسلامی عبارت است از یک دندگی ملاکی به نام امام رحمت الله. حالا امام طفلک اصلا زمینش کجا بود که لجاجتش بر حفظش باشه؟ وقتی شما نگفتی ریشه انقلاب چیه، یه عده‌ای به جات میگن، یعنی اینست که سکوت بکنن وایستن به جای تو خواهند و وقتی اونا اون حرف رو زدن تو باید کلی تلاش بکنی تا اثر حرف اونا رو اول از بین ببری. یعنی حتی کسی با اطمینان اومده اینو تثبیت کرده، جرب میاد آقا فلان چیز رو گفتن، من باید دو ساعت تلاش کنم اول اونی که گفتن رو برطرف بکنم، اول سنگا رو از زمین بریزم بیرون، بعد شروع کنم کاشتن. داره که اگه ما اول بگیم، ما فعالانه بگیم، اینجوری گرفتار نمیشیم. عرضم تمام. بیاید با یه همتی و مطمئن باشید که خداوند برکت این مطالب و این علم رو نه یه بار نه دو بار صد بار تا الان داده. سال 79 ابتدایی که این طرح میخواست به صورت واحد در دانشگاه مصطفی علیه السلام ارائه بشه، آقای جلسه ای رو با همین مجموعه اساتید که بودیم داشتن. اون موقع آقا فرمودن که این کار جدی بگیرید و این کار رو به عنوان حلقه‌های کوچولو کوچولو ادامه بدید. و ما این حرف رو جدی گرفتیم. 15 سال گذشته ایشون هنوز سوال میکنن از واسطه ها، میگن اون شهید مطهری هنوز به راهه؟ به ما پیغام میدیم آره. و همین دورهای شما که آغاز میشه اطلاع میدیم که آقا یه دوره جدید با این تعداد دوباره داره راه میفته. و این فهمه من دعاوی همه شما هستم. اگر میخواید بیاید جد، این که حالا بریم سر بزنیم ببینیم چه خبره، بالاخره بسیار جدی و سنگین اگر تصمیم گرفتید، انشالله خدا هم از این طرف برکتش رو خواهد داد. خب عرض من تمام. مصحبی میکنه که یه ذره سریع هم بس کردم که تو ازان بتونیم بسمون رو تمام میکنیم. خدا انشالله به همتون سلامتی بده و هر جا هستید موفق و معید باشید، و اگر وارد این کلاس ها این دوره هم شدید، خدا انشالله برکت به علم و به عمر و به وقت شما رو پیشا پیش براتون انشالله مقدر کرده باشه. هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت صاحب عوام نافدا، یه صلوات هدیه بفرمایید.